آقا درس چندی؟ 15. چنان درسی میدم بهتون که ببینید که اصلا خوراک خودتونه، چون گفتن حرف نزنید، کم حرف نزنید. اصلا خوراک یعنی عکس نقیض، نقیض، هر چی که فکر کنید. آقا یه فصل پنج کتاب پیش دانشگاهی ادبیات تعلیمی. ادبیات تعلیمی ادبیات خوشگلی نیست. درچه با خطایی که کتاب توی این فصل مرتکب شده و یه درسی از ادبیات غنایی اینجا انداخته، خیلی فصل خوشگلی هم شده. حتی نه این درسه. درسه حلاج که کاملا غناییه تو فصل تعلیمی تو کتاب قرار داره. 16-17 سال هم از قرار داره. بگذاریم. ادبیات تعلیمی دو نوع داریم. ما دو نوع ادبیات تعلیمی داریم. یه نوع ادبیات تعلیمی داریم. اولا ادبیات تعلیمی یعنی خب آموزش به ما میده. یه ادبیات تعلیمی داره به ما اخلاق یاد میده. اصلا میگه آقا دروغ نگیر تو شعر. آقا جان کم حرف بزن. آقا آدمای خوبی باشیم. یه ادبیات تعلیمی داریم، ادبیات تعلیمی که علم به ما آموزش میده. مثلا معلم عربی بیاد میگه معارف شش بود، مزمن اضافه، علم زلا موصول و اشاره. خب شعره، داره به وسیله شعر به ما آموزش میده. این هم یه ادبیات تعلیمیه، حوزش علمه. هر دوتاشو ما داریم، زیادش هم داریم. حتی ما کتابی داریم به نام دانشنامه میسری. این دانشنامه میسری اومده علم طب پزشکی رو با شعر یاد داده. ما کتاب نصاب سبیان داریم، لغت رو با شعر به ما یاد داده. لغت مثلا شما واژه‌نامه کتاب درسیتون رو، واژه‌نامه کتاب درسیتون رو کنید شعر. اونجوری آموزش داده. البته مدل اول قشنگتر شعراش، اونی که اخلاق یاد میده، میگه اینا دروغ نگو فلان، شعرهای قشنگتری در میاد. چون توش آرایه‌های ادبی استفاده میشه. این یکی کم باید استفاده بشه، چون علم باید انتقال پیدا کنه. اینجا این درآمده اومده اینا رو توضیح داده، بعد مثالی زده از جفتش، ادبیات اروپایی هم مثال زده. و اینجوری دو تا درس، یعنی از سه تا درس فوق العاده قشنگی داریم. از این سه تا دو تاش واقعا خیلی قشنگه، یکیش هم خوبه، یکیش هم خوبه. گرچه ادبیات تعلیمی کلا ادبیات زیبایی نیست، ولی به جهت اون خطا و انتخاب مناسب از ادبیات تعلیمی اون دو تا شعر دیگه در مجموع فصل قشنگی در اومده. یه شعرش که شاهکار پروین اعتصامی، همتون هم شنیدید، محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت. یه دونه درسی که از حلاجی که دیگه پرواز میکنیم میریم آسمون. این شعر هم سعدی هر موضوعی و میسرایی قشنگ میسرایی یه تو موضوع جذاب نیم ولی زیبا میسرایی. پروردگویی، درس 15 پروردگویی. پروردگویی، درس پروردگویی خلاصش عنوان درسه. پروردگویی یعنی چی؟ پروردگویی یعنی بپرورون بد بگو، بسنج بد بگو، بسنج بد بگو. آقا من شما میریم پارچه بخری، یارو متر میکنه بعد میبره دیگه، همچه یو نمیبره که. تو هم حرفتو متر کن، اون که پارچه هستی حرفت. حرف مثل یک تیره، وقتی از کمان رفت دیگه رفت. پس اول خوب نشونه بگیر. اگه حرف نزنی خیلی فواید داره. یکی از فوایدش اینه که روز قیامت بازخواستت نمی کنن چرا حرفای بدی زدی، چون میگه اصلا من حرف نزدم. میگه مثل صدف باش، صدف دهنشو باز نمی کنه، حرف نمی زنه، اما وقتی دهنشو باز میکنه یه قطره میاد بیرون، اینم لؤلؤه، مرواریده. کلن شعرهای ما میگن آکم حرف بزن، با دیفالت حرف نزن. اونجا که باید حرف بزنی، نیاز حرف بزنی، حرف بزن، خوب حرف بزن، سنجیده حرف بزن. یه عالمه گل به چه درد میخوره، ولی یه ذره مشک خیلی به درد میخوره. بعد میاد تو این شعر میگه غیبت نکن. برای چه غیبت میکنی؟ آبرو میره بعدن یارو میفهمه. رازتو نگهدار، مفاهیم شعر سعدی. رازتو نگهدار. آقا تو رازتو نمیتونی نگهداری، به رفیقت رازتو میگی، بعد به این میگی راز منو نگهدار. تو خودت راز خودت رو نمیتونی نگهداری، بعد یه نفر دیگه توقع داری راز تو رو نگهداری. راز تو نگهداری، راز تو دل ما زندانیه. این در زندانه. دهن باز کنی لازم میپره بیرون. دهن تو باز نکن. از شمع عبرت بگیر. از شمع عبرت بگیر. شمع خیلی حرف میزنه. زبونش همینجوری بیرونه. یعنی فتیلش. از همون زبون آتیشش میزنه. که حرف دیگه نزن. از کوه یاد بگیر. این چقدر خوبه. تک و تنها میره اون تعمه ها نیسته. با عشقی هم کاری نداره. با عشقی برف نمیزنه. این چه مقامی یافته. این چقدر رفته بالا. این مفاهیمی که تو این درس وجود داره در مجموع مفاهیم درس مفاهیم آسون میگن. همشون هم تقریبا یه چیزی میگن. این هولو پشت حرف نزدن، سنجیده حرف زدن، غیبت نکردن، راز و نگه داشتن اینا میچرخه. میخونم این مثنویه. این از بوستان انتخاب شده. بوستان مثنویه و ما میدونیم مثنوی خب معمولا شعر ساده تریه. 4011 بیت مثنوی بوستان. اول بوستان رو سرود، بعد گلستان رو نوشت. بعد از سفر دور و دراز خودش در 655 هجری قمری بوستان رو سرود. 4011 بیت تو یک سال سرود. در 656 موقعی که تصمیم گرفته بود هیچ حرفی دیگه نزنه، مدتی گوشنشینی اختیار کنه، یکی از دوستان از در در آمد و بساط مداعبت و ملاعبت گسترد. شروع کرد شوخی و اینا. سعدی گفت با من صحبت نکن، من قصد کردم خیلی حرف نزنم. گفتش که خیلی کار بدی کردی، نباید ذوالفقار علی در نیام باشه و زبان سعدی در کام. حرف بزن، مگه میشه تو حرف نزنی؟ به چه درد میخوره؟ گفت قسم خوردم. گفت کفاره قسم تو بده حرف بزن، چون آزردن دوستان خیلی گناه بزرگتریه. خلاصه دعوتش کرد به سخن گفتن و سخن نوشتن و سعدی به واسطه اون دعوت گلستان رو نوشت در 8 باب. میگه فصلی در همان روز اتفاق بیاض افتاد. یک فصلش رو همون روز نوشت که دوستش دعوتش کرده بود به صحبت. حالا این یک فصل دقیقا مشخص نیستش که واقعا یه باب رو منظورشه یا یه قسمتی از یه باب رو منظورشه. و دو تا شاهکاری خلق کرد که رسیدن بهش تقریبا محال شده. رسیدن به گلستان تقریبا محاله. هیچ کسی در این 7 قرن اخیر نتونست مثل گلستان، یعنی بهتر از گلستان بنویسه. هر کی نوشت شبیه گلستان نداره. کلی کتاب داری میگن به تقلید از گلستان. نتونست از گل. ظاهرا گلستان سبک مسجع رو به پایان رسونده. بهتر از این نمیشه نوشت. هر آنچه که باید بگوید سعدی گفته است. سعدی استاد غزل‌های عاشقانه هم از، یعنی علاوه بر مثنوی حکمی و اون گلستان پندآموزش، استاد غزل‌های عاشقانه است. رابطه چندانی با عرفان هم نداره. تو فاز عرفان نیست سعدی. نه، این لباسی که بر تن اینها می‌بینید لباسی که بر تن علما بوده، نه علمای دینی الزاماً. گرچه الان این لباس بر تن علمای دینی مانده است. اون موقع بر تن علما، البته علم محدود بود اون موقع. عموماً این آدم‌ها که خیلی بزرگ بودن جامع العلوم بودن، حتی در فقه هم عالم می‌شدن، در علوم دیگه هم عالم می‌شدن. ولی به هر حال لباس علما بوده. ابن سینا با اینکه فقیه نبوده و خیلی هم اهل شاد تشرع اینا نبوده، هم لباس چنین می‌پوشیده. لباس علماست در فرهنگ ایرانی بعد از اسلام. ببین مثنوی سعدی رو باید با مثنوی دیگران مقایسه کرد. غزل سعدی رو باید با غزل دیگران مقایسه کرد. بعد بگیم دقیقاً چی؟ اگه نثرش رو می‌خوام بگیم نه، ما واقعاً بهتر از نثر سعدی نداریم. اگه غزلیاتش رو می‌خوام بگیم در حوزه غزل عاشقانه بهتر از غزل سعدی نداریم. در حوزه غزل عاشقانه صرف. اما عارفانه خب مولوی عارفانه عاشقانه هم حافظ. اگه مثنویش رو بخوام بگیم خیلی قویه، اما شاید مثنوی دیگه‌ای داشته باشیم که همپای اینا باشه، شاید یه ذره بهتر هم باشه. مثلا مثنوی مولوی. البته این از مثنوی مولوی قوت یه برتری داره. خطاهای ادبیاتی و زبانشناسانه توی مثنوی سعدی کمتر از مولانا است. یه علت خاصی هم داره. چون مولوی اهل تصحیح نبود. مولوی کتاب می‌نوشت، می‌نوشت، می‌رفت. مثلا که کتاب نمی‌نوشت، چک نویسه کتابش. اهل پاک نویس کردن نیست. مفتعلون کشت مرا. قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیش جز دیدار من. میگه معلی این کارو نیست، واقعا کارو نمیکرد، شعرش میریخت رو زمین، حسام الدین جمع میکرد مینوشت. برگردم حالا کدوم کلمه قافیهش، کدوم به قافیهش غلطه، کدوم کلمه رو عوض کنم، اهل این کار نبوده، به خاطر خطا داره توی میگه موسی و عیسی، موسی و عیسی کجا بود، بجنه کجا بودند. حالا این اشکالاتی که خیلی پیش با افتاده هستم تو شعر، حتی قافیه های غلط تو مثنوی ما میبینیم، نه اینکه مولوی بلد نبود، مولوی واسهش مهم نبود این چیزا. فاعلاتون فاعلاتون فاعلون، وزن رو گرفت رفت جلو سرود. حالا بعضی موقع هم یه ذره این برمور شد، میگه مهم نیم، منم درستش نمی کنم، میخواید برید خودتون درستش کن. البته یه قصه هم داریم، مثنوی مولوی حدود 26,000 بیته، مثنوی سعدی حدود 4,000 بیته، این به حال امکان خطا تو اون 26,000 بیشتر میشه. پروردگویی، وزن بوستان سعدی با وزن شاهنامه فردوسی یکیه. به نظر من از ایرادات مثنوی بوستان اینه، چون وزن شاهنامه وزن درستیه، فعولون 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 فعل، این وزن شاهنامه فردوسیه. حالا چه جوری اینه بماند، این وزن برای مثنوی‌های حماسی ضرب‌آهنگ بسیار قشنگی داره، اما سعدی که مثنویش تعلیمی حکمیه، کتاب خودش رو در این وزن سروده. شاید هم ایرادات بنیادین مثنوی بوستان سعدی.
بزرگترین کتاب مثنوی ادبیات
قطعاً مثنوی مولوی، بدون شک مثنوی مولوی. ببین قطعاً مثنوی مولوی.
بزرگترین مثنوی سرا،
بزرگترین مثنوی سرا قطعاً فردوسی. ببین آخه میدونیم ما یه ذره داریم قیاسامون یه ذره غلط هم هست. بگیم بزرگترین، باید بگیم بزرگترین یعنی چی، چون بزرگتر کلمه دقیقی نیست. از چه نظر بزرگترین؟ بیشترین منظورمونه یا معروفترین یا تأثیرگذار؟ معروفترین و تأثیرگذارترین و فلان و مفاهیم بریم، مثنوی اصلا یه چیز دیگه است. اما اصلا میزان بریم، حجم بریم، خب حجم بریم، فردوسی 62,000 بیت سروده. از جنبه زبانشناسی بریم فردوسی، از جنبه مفهوم بریم مولانا. یعنی باید دقیقاً جنبه مقایسه کردن بهش بین شاعرها کار غلطیه، مگر اینکه به طور ریز بگیم از چه جنبه بریم. چی؟ آرایه های ادبی، مفاهیم عرفانی، حوزه زبانشناسی. خب فردوسی یه کاری که از زبان فارسی 1,000 سال بعد از خودش ماندگار شده. ما الان فردوسی رو میخونیم چقدر آسون شعراش؟ یعنی چی؟ این فردوسی زبان فارسی حفظ کرد، این زبان فارسی مثل زبان فردوسی الان، خیلی کار بزرگیه. خب ولی از جمعه مفاهیم بعد
یه سری از
شعرها
مثل سعدی
اعتماد
دارن که
اینقدر
سخن
باید
آسون باشه تا همه
بفهمن. ولی خودش هم تو گلستان این راحت نکرده دیگه، تو گلستان دیگه هر آنچه که بلد بوده از آستین خودش بیرون.
دقیقا همین سوال. بعد یه سری اعتماد دارن اینقدر باید سخت باشه تا عوام نفهم، یه سری افراد خاص که شعورشون در اون حده بفهمن.
ولی این به مسائل سیاسی اجتماعی ارتباط کاملا پیدا میکنه. چرا بعد مشروطه تئوری اولتو دیگه درسته؟ به خاطر اینکه ادبیات در اختیار جریان‌های آزادی‌خواهانه قرار گرفت، چون قرار شد از چون بعد از یه راست میگه، ادبیات یه مدتی در اختیار یه سری آدم بوده، خواص بوده، گفتن عوام که عوام کل عوامو کل انعام یه عوامش همین قضا ازشون رو میخورن و کار جسمی همین چیزی نیستن، حیوانا این کارو میکنن. پس ادبیات واسه خواصه. بعد که ملت، یه زمانی ما رعیت بودیم، بعد شدیم مردم، ملت، شهروند، حق، گفتمان حق گرایی از تکلیف گرایی. وقتی در جوامع بشری بیشتر شد، ادبیات به خدمت اینها در اومد. چون ادبیات تأثیر گذاریش بسیار بالاست. من درباره مادر یه ساعت سخن میکنم یه تأثیری داره، قلب مادر رو 5 دقیقه بخونم خیلی تأثیرش بیشتره، بخاطر که وزن، ریتم، نظم، زیبایی، جذابیت تولید میکنه برای ما. حال از دوره مشروطه به بعد ادبیات در اختیار آزادی‌خواهان، سیاستمداران و گسترش پیدا کرد در طبقات عمومی جامعه. برای اینکه همه مردم بفهمن باید ادبیات آسان‌تر بشه. کلاً ادبیات به سمت آسونی بیشتر. گرچه در دل همین آسونی یه دی فاخر می‌سوزه. ولی این کاملا بحث اجتماعی است که ادبیات اصلا چیه، به چه دردی میخوره، حالا چجوری به صورت. ولی سعدی در مجموع به آسونگویی شهرت بیشتری داره. بوستان خیلی آسونه. حتی گلستان اگه ما بیایم 20% رو حذف کنیم که بسیار سنگینه، مثل مقدمه گلستان فوق‌العاده مست سنگینه، بریم برسیم به حکایتاش، می‌بینیم حکایت آسون توش زیاد. ولی تو بوستان نشون داد که سهل ممتنع میگه، یعنی به زبون خودمون داره صحبت میکنه. پروردگویی به حال در بوستان، مدینه فاضلش هم گفته، اوتوپیاش هم گفته. اوتوپیای سعدی بوستانشه، یک شهر آرمانی توصیف کرد. سعدی شاعر زندگیست، سعدی شاعر دنیاست، سعدی شاعر زمین است، مولوی شاعر آسمان هاست، حافظم بین زمین و آسمان. بهترین تأثیری که وجود داره از مثنوی، از آثار سعدی، یکی تأثیر مجتبی مینوی، یکی هم تأثیر غلام حسین یوسفی، همین تأثیر شما داریم. و بهترین و معروف‌ترین تأثیر حافظ هم که تأثیر قزوینی و غنی، این دو تا تأثیر تو هست. البته میگیم عرف این شده که اینا از همه بهتره، اینا از همه فردوسی چاپ مسکو چاپ معتبره.
یه چاپ جدید
اومده. بله بله. نه اصلا خیلی داریم.
نه جدید
اومده که میگه اصلا چاپ مسکو داریم. اصلا حتی مثنوی مولوی که معروف ترین تاثیرش به رینو نیکلسونه، حدود 60-70 سال پیش بهترین چاپ مثنوی مولانا که بر اساس نسخه قونیه بوده، اولین نسخه‌ای که نوشته شد رو کشف کردن، پیدا کردن. چون اینا بعد از مرگ اینا نوشته شد و شد کتاب. هرچی فاصله بیشتر میشد امکان خطا توشون بیشتر میشد. اونی که خیلی نزدیک مولوی بود پیدا شد. الان وجود داره. ولی خب همچنان در بازاری که وجود داره میگن چاپ نیکلسون، چون معروف‌تره. معمولا اون چیزی که اول معروف شد همینجوری میمونه. ولی قطعاً چاپ‌های بهتری با تصنیفات دقیق‌تری ممکنه وجود داشته. ما از مثنوی این تا نسخه داریم، با یعنی تصحیح داریم، از فردوسی هم این تا داریم، از مثنوی مولوی هم این تا داریم. مثنوی منظورم اول بوستان. پروردگویی اگر پای در دامن آری چو کوه، سرت ز آسمان بگذرد در شکوه. زبان در کش ای مرد بسیار دان، که فردا قلم نیست بر بی زبان. صدفوار گوهرشناسان راز، دهان جز به لؤلؤ نکردن باز. فراوان سخن باشد آگنده گوش، نصیحت نگیرد مگر در خموش. چو خواهی که گویی نفس بر نفس، نخواهی شنیدن مگر گفت کس. نباید سخن گفت ناساخته، نشاید بریدن نینداخته. تأمل کنان در خطا و صواب، به از ژاژخایان حاضر جواب. کمال است در نفس انسان سخن، تو خود را به گفتار ناقص مکن. کم آواز هرگز نبینی خجل، جوی مشک بهتر که یک تود گل. حذر کن ز نادان ده مرده گوی، چو دانا یکی گوی و پرورده گوی. صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز و راست. چرا گوید آن چیز در خفیه مرد، که گر فاش گردد شود روی زرد. مکن پیش دیوار غیبت بسی، بود کس پسش گوش دارد کسی. درون دلت شهروند است راز، نگر تا نبیند در شهر باز. از آن مرد دانا دهان دوخته است، که بیند که شمع از زبان سوخته. چرا مرد دانا حرف نمیزنه؟ از سرنوشتی شمع عبرت گرفته، آخه شمع از زبان سوزونده. 4-5 تا بیت بگید دقیقاً با عنوان درس بخونه. کتاب قرآن نظر کن، حذر کن ز نادان ده مرده گوی، چو دانا یکی گوی و پرورده گوی. یک، صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز و راست. سه، صدفوار گوهر شناسان راز، دهان جز به لولو نکردن باز. چهار، کم آواز هرگز نبینی خجل، جوی مش بهتر که یک توده گل. پنج، نه زبان درکش میگه حرف نزن، نباید سخن گفت ناساخته. میخواید بیاید حرف بزنید بیاید رو مخ من بیام. الان نبودید کلاس خیلی خوب. اگه میخواید خدمت به بچه‌ها کنید نیاید. آره دیگه اگه نبودید که خوب نمیشه حتما شما. نه آقا جون برای چی چه ترس؟ بیاید بشین. میدونم که درست نمیشه الان دو دقیقه اخراج میشه.
آدم یه نعمتی از دست میده.
رضا بیایی بشینی بعد شروع کن. هنوز اینجا تحمل کنان در خطا و ثواب به از جاش خایان حاضر جواب. بفرمایید که مفهوم کدومش پرهیز از غیبته. چرا گوید آن چیز در خفیه مرد که گر فاش گردد شود روی زد. چرا یه چیزی رو یواشکی میگی فاش بشه آبرود بدید. مفهوم کدومت رازداریه؟ اینت شهربند است راز، نگر تا نبیند در شهر باز. شهربند یعنی زندانی، راز تو دلت زندانیه، موضوعش در شهر. یه دونه دیگه بگید پریز، یعنی مفهومش رازداریه. رازداری مکن پیش دیوار غیبت. آقا این که غیبت توش داره بیشتر رازداری. میگه این ور دیوار یه چیزی نگو، اون ور دیوار یکی میشنوه. این بیشتر رازداری. شهربند دو تا داره. بفرمایید که مفهوم کدوم بیت حرف نزدنه فقط. یعنی اینا نی، یعنی حرف نزن. زبان درکش این مرد بسیار دانی. یک اگر پای در دامن آره چگو، یعنی بری گوشه نشینی کنی. اینم تا حدودی حرف نزدنه. حتی بیشتر گوشه گیری ها. بیشتر دیگه آن بیت آخر که بینت کشم از آن. خب من بیت میگم شما میگید. در مجموع و درس آسونی رو هستیم. مفاهیم ساده ای داره. صدف وار پروردگویه، یعنی مثل صدف هاش دهن تو باز مونی فقط مرواری بزن. همینجوری حرف نزن. همینجوری بگو. میگه که در پس آزادگان به هیچ طریقی پیش کسان بد مگو که نیک نباشد. آن چیز در خفیه مرد که گر فاش کرده. و نه همون یه دونه، اون یه دونه بیر. حالا اگه دومیشو خواستید این که گفتی درسته. بفرمایید که اینو بگو. خاموشی به که ضمیر دل خیش با کسی گفتن و گفتن که مگو. خاموشیه رازداری. کدوم میشه؟ درون دلت شهربند است راز، نگر تا نبیند در شهر باز. عزیزم گوش نمی کنی نمیگی یا اینو بگو. تحتک در سخن گفتن زیان است. تأمل کن تأمل کن تأمل. اون پنج شیشتا، اون پنج شیشتا که میگه بسنج آقا جان. میخوای تیر؟ صد تا تیر زدی همش خطا. آقا جان یه بار قشنگ نشونه بگی بزن دیگه. اینو بگو. نه اینو بگو. پیش دیوار آنچه گویی هوش دار، تا نباشد در پس دیوار گوش. و درون دلت شهربند است. این چه ارتباطی با این درس داره؟ کنونت که امکان گفتار هست بگو ای برادر به لطف و خوشی. اگرم برعکس کلشه. سخن نزد فرهنگیان سخته گویی، به هر کس نوازنده و تازه روی. اون پنج شیشتاست. سخته یعنی سنجیده. سخن سنجیده بگو. بسنجر. بفرمایید که مفهوم کدوم بیت اینه که اگه زیاد حرف بزنی سخن کسی رو نمیتونی بشنوی. نصیحت نگیرد مگر در خاموش. آدم خاموش نصیحت رو قبول میکنه. نصیحت چرا؟ چون اگه شما خاموش نباشی آقای پاکی، اگه خاموش نباشی با حرف من نمیشنوی. که یه دونه بگید دیگه هم داریم همینو بگید که آقا بگو چو خواهی که گویی نفس بر نفس. آقای پاکی اگه پای سر هم حرف بزنی نخواهی شنیدن مگر گفته کس. سخن کسی رو نمیشنوی. این مگری که تو این بیت داریم یکی از مهمترین نکته های دستوری ماست. نخواهی شنیدم مگر. این مگر یعنی چی؟ یعنی قطعاً سخن کسی رو نمیشنوی. قطعاً سخن کسی رو نمیشنوی. اگه پای سر هم حرف بزنی قطعاً سخن کسی رو نمیشنوی. آقا این مگر چجوری معنی قطعاً میده؟ مگه مگر میتونه معنی قطعاً بده؟ بله گوشه کتاب بنویس انواع مگر. انواع مگر یک، حرف اضافه معنی بجز بده. اصلا بجز و هرچی معنی بجز بده حرف اضافه، معنی بجز بده حرف اضافه است. دو، قید تأکید معنی قطعاً بده. مثل اینجا آقا چجوری ساخته شده اینجوری؟ مگر یعنی چی؟ یعنی نه اگر یعنی اگر نداره، قطعیه. نتیجه پس دو تعریف باشه. سه، قیدهای دیگه. خیلی قیدا میتونه باشه، مثلا قید امید و آرزو و قیدهای دیگه. خب معانی قیدی دیگه بده. مثلا امید که مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی، شاید که، اینا قیدهای مختلفی هستن. مثلا امید که میشه قید امید و امید، شاید که میشه قید شک و تردید، ولی یه دستن همشون. چه؟ نه مگر این معنی رو، این خیلی مهمه واسمون. چرا؟ تو تک و شماری اگه بیاد دو تک واژه. به طور مفصل مگرا رو تو فصل 6 پنج بس بردم، تو فصل 6 پنج بس جدید، همین که دست خودتون زمینه بود. انواع مگر، انواع فلان مربوط یه درس خاص نمیشه، کلیه، موضوع کلیه، لابلای درس هست. اشکالی نداره. نه نیست. چون حرف اضافه متمم نیست. حرف اضافه متمم باید جدا بنویسیم، که حرف اضافه متمم میگیم. کله حرف اضافه است. یک کلمه. اشکالی نداره، یک کلمه. اشکال نداره. نه دوتا نیست. بچا یه نکته مهم، سوال خوبی میکنه. میگه آقا بجز چند تا واژه است؟ یه واژه. چه سرانجامی؟ یک واژه. ببینم این حروف اضافه مرکب. مرکب نه، اون مرکب های چند تایی. خب ادامه میدیم. آقا بیا رو چهار بیت اول، بیا روی دو بیت اول، بیا روی دو بیت اول بفرمایید که یه جناس ناقص افزایشی بگید. کوشو بفرمایید که یه دونه مجاز بگید. کشف کنا علکه اونجا نیوه نکن، بازی نمی کنیم. کشف کنا زبان. آره چرا زبان؟ زبان درکش این مجاز نیست، قلم. فردا قلم نیست، یعنی قلم نیست حساب و کتاب. آقای عزیز اگه بیان وسیله یه چیزی رو به جای خود اون چیز به کار ببرن، یکی از انواع مجاز میشه. مثلا وسیله یه حساب کتاب قلمه. دیگه یه مجاز دیگه فردا مجاز از قیامت. آقا کلمه اول بیت دوم چیه؟ زبان. آخر بیت دوم چیه؟ با زبان خاطر پیدا کرده. به میگن صنعت ادبی تصدیر، به هیچ درد شما نمیخوره، واسه رشته انسانیه. ولی بعضی موقع تو این کنکور آزمایشی ها، تو این تست یه جایی ممکنه ببینی بعد بگی آقا چرا معلم ما نگفته. تصدیر یعنی کلمه اول و آخر بیت کیه. یه اسم خیلی عجیب غریبی دیگه هم داره، رد العجز علی الصدر. رد العجز علی الصدر اسم دیگه تصدیره. چرا اینجوریه؟ دلیل داره، به خاطر اینکه کلمه آخر اول و آخر بیت معنی داره. عجز به کلمه آخر بیت میگن، صدر به کلمه اول میگم، یعنی عجوزش به صدر برگشته. دلیل داره. البته ممکنه شما بگید آقا که بی زبان لغتمون. عیبی نداره. اول آخرش یکی باشه. تصدیر، تصدیر از صدر میاد. نه ترسی. درست شد؟ داریم اونم. رد و صدر علل عجوز هم داریم. این آرایه است. این واسه اطلاعاتون خودتون میگم. این کلمه با این کلمه یکی باشه. یعنی شاعر بیت میگه با آخر این بیت بعدی باز شروع میکنه. با آخر این بیت یه هنرمندی شد. بچه این آرایه های علکی نیستن. خیلی سخته. کاربردش فوق‌العاده سخته. کشفش آسونه. داره. کاربرد این آرایه ها فوق‌العاده دشوار. کشف این آرایه ها فوق‌العاده آسون. حتی میگن توی آرایه تصدیر و آرایه رد و صدر علل عجوز میگن خیلی به معنا هم توجه نکنید. ظاهری هم یکی بودن اوکیه. حتی میگن مثلا کلمه یکی مونده و آخرم بود بازم اوکیه. تو خیلی کار سختیه. تعریفش رو یه داره. ببین کلمه آخر خیلی خطرناکه. میره رو قافیه. علاوه اگه وزن ما درست تربیت، معنی باید درست تربیت، قافیه ها ما درست تربیت. کار دشواری میشه. این سادگی ها کاربردش نیست. شاعران بعضی میخوان هنر خودشون رو به رخ دیگران بکشن، میگن ما خیلی خفنیم چنین آرایه استفاده میکنن، به عمد استفاده میکنن. خب اسلوب معادله یعنی این. اجازه بده الان تو اینجا توضیح میدم چون مثال داریم. آقا تو همین دو بیت بفهم گوش میکنی آقا؟ ببین البته این که شما میگین مصداق اشتقاق نبود، ولی اگه کلمات اشتقاق دار استفاده کنن آرایه اشتقاق، مثلا آرایه اشتقاق بده از یک مصدر یا از یک ریشه باشه. خب بفهمید در دو بیت اول یک کنایه بگید. کشف میخوای آرایه یاد بگیری؟ بسم الله. پای در دامن آوردن. یه دونه دیگه زبان درکش. یه اقراق بگید. سعد از آسمان بگذرد. این خودش کنایه هم بود. یه حسن تحلیل بگید. اولیه میگه علت این که کوه اینقدر رفته بالا اینه که گوشه نشینی اختیار کرده. هر بیتی که با گوشه نشینی بخوره بیت اول بخوره. الزاماً سخن نه گوشه نشینی. سوال داری؟ بگو.
مجازه. یه بیتی که مثلا
می‌بینیم
که
حالا
قبلا ندیدیم،
بخوایم
مجازش رو تشخیص
بدیم. دعا کنید چنین بیتی تو کنکور
نه.
نه. بذارید یه ذره بریم جلو. اون تکنیک‌های آرایه رو بهتون یاد بدم. ما با یه تکنیک‌های سعی می‌کنیم مجاز و ایهام و کنایه و واجارایی رو سعی می‌کنیم با یه تکنیک‌های اینا رو بپیچیم. سعی میکنیم اینا رو دور بزنیم، محور ما نشن برای پاسخ. ولی بدشانسی بیاریم تو کنکور گفته کدام بیت مجاز دارد. خب اینجا یه قصه دیگه است. ما در حدی که میتونیم ایهاما و مجازامون رو حفظ میکنیم و یاد میگیریم سیستم مجازو، امیدوار میشیم که یه جوری بدن بتونیم کشف کنیم. ولی مشکل ما بچه ها اصلا تو کنکور مجاز و ایهام نیم. مشکل اینه که بهشون 5 تا آرایه دادن، 5 تا بیت دادن، 4 تا گزینه داریم. بعد این گیج میشه به جهت اینکه بلد نیست کجا شروع کنه، با اینکه تستو بلده. یه ذره میره جلو، ساعتشو نگاه میکنه، میبینه 40 ثانیه گذشته، هنوز 1/3 تستو حل کرده. تستو رها میکنه. ما میخوایم با تکنیکایی در عرض مثلا 20 ثانیه جواب رو بزنیم بریم. ما داریم روشی که شاید یه بارم اینجا کشیدم واسه تو. ما داریم روشی که تستای سخت کنکور رو بعضیاشو تو 5-10 ثانیه هم بتونیم بزنیم. ولی نیازش یه چیزیه. نیازش اینه که اول آرایه رو بلد باشیم. مثلا من میگم ترسی، اصلا بدون چیه، مجاز چیه، اصلا خودش چیه. بعد اینو تکنیکا. اونا رو انجامش میدیم. وایس. خب بفرمایید که یه مجاز دیگه هم بگید تو همین بیت دومیه. مرد فقط به مردان نگفته که به همه گفته. آقا سه بیت بعدی، در سه بیت بعدی یه استعاره بگید. صدفوار استعاره نیست، لولو استعاره سخن سنجیده. یه استعاره دیگه بگید. گوهرشناس استعاره چیه؟ سخن سنج. آقای عزیز صد بارم بیای تو راپله من بگی آقا من آرای چیکار کنم خوب بشه، من قرص ندارم بدم بخوری خوب بشه. آرای خوب بشه یعنی الان کشف. یک دو تکنیک ها که هم بدیاد میکن. سه قصه پاتختی، هیچ کسی نداره، هر کسی بگه من قرصش همون تکنیک هاست. پس الان میگم کشفان کشف کن، این تمرینه دیگه. بالاخره یه دوره‌ای به این نتیجه رسیدی آرای بلد نیستی دیگه، اون ما انجام بدیم. بله گفتم از این هفته قبل زبان فارسی آرایه رو میریم یه زنگ کامل امروز هم میریم. حالا یا زبان فارسی رو ادامه میدیم یا آرایه رو، یا اگه وقت شد قسمت های قسمت حالا به زنگ بعدی بفرما که در بیت پنجممون، یعنی بیت همین آره سه از فلان، گفت چه فعلیه؟ مست اسمه، مفعولمونه، مفعولمونه. بفهمید در همین سه بیتی که توشیم یه جناس تام بگید. نه نفس بر نفس نمیشه چون نفس و نفس هم معنی هست، ولی کارتون درست بود، دنبال کلمه تکراری بگرد. مگر و مگر. آقا تو دو تا بیته که میشه؟ آره. به چه شرطی؟ دو تا بیتو با هم بدن، دو با هم بدن میشه. مگر بالایی یعنی بجز، مگر پایینی یعنی قطعا، جناس تام.
یعنی شعر
نه 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 نه. ببین ببین، جناس یک آرایه لفظیه، هر چقدر به هم نزدیکتر باشن ارزش جناس بالاتر. نمیتونه شاعر یک کلمه اولی کلمه آخر رو بگیره، باید نزدیک باشه. اگه دو تا بیتو با هم توی تست داد گفت در مجموع دو بیت ما چه آرایه‌ای داریم، اشکالی نداره، شما اینا استفاده کنید. بفرمایید که در همین سه بیت اجازه بده یه کلمه مشتق مرکب بگید. آگنده گوش. گوهرشناس میشه؟ نه مرکبه. نفس بر نفس یه کلمه مشتق مرکبه. نقش نفس بر نفس چیه؟ قید. نصیحت نگیرد، این نگیردش یعنی چی؟ ها؟ اثر نمیپذیره. بفهمه تو همین سه بیتی تشبیه بگید. ها؟ صدفوار. ببینید صدف. ساختار کلمه صدفوار. مشتق. ادا تشبیهمون چیه؟ وار. یه کنایه. دهان باز کردن. آگنده گوش دقیقا یعنی چی؟ آگنده گوش کر، کسی که گوشش پره، کسی که زیاد حرف میزنه گوشش از سخن خودش پره، پس کره دیگه.